بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بر این مدعا که هیولا خالی از صورت نیست و خالی از صورت نمیشه چهار دلیل اقامه شده. سه دلیل رو گذروندیم، الان میخوایم وارد دلیل چهارم بشیم. این دلیل چهارم شبیه و قریب به دلیل دومه. ابتدا بیانش میکنیم و بعدا توضیح میدیم که چگونه شبیه دلیل دومه. بیانش اینه که هیولا اگر بدون صورت باشد یا واحد است و یا کثیر، در همون حالتی که بدون صورته، نه بعد از این که صورت میگیره. دلیل سوم گفتیم بعد از این که صورت میگیره اون تالیا رو داشت، ولی در دلیل دوم گفتیم هیولا قبل از این که صورت بگیره یا قسمت میشه یا قسمت نمیشه و بعد وارد بحث شده. در این دلیل چهارم میگیم هیولا باز هم قبل از این که صورت بگیره یا واحده یا کثیر. بله، اگر واحد باشه مشکل داره، اگر کثیر هم باشه مشکل داره، و چون شی اگر موجود بود از این دو حال خارج نیست، یعنی یا واحد یا کثیر، پس اگر نمیتونه کثیر باشه نمیتونه واحد باشه، معلوم میشه که وجود نداره. این دلیل رو به صورت قیاس استثنایی هم میتونیم بیان کنیم، به این صورت که اگر هیولا بی صورت باشد، این مقدم، یا واحد است و یا کسی، اینم تالی. تلازم بین مقدم و تالی روشنه، چون هر چیزی که بخواد موجود باشه یا واحد یا کسی، دیگه خالی از این دوتا نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. بعد میگیم و تالی به کلا قسمه باطل، هم واحد بودن هیولا باطله، هم کثیر بودن هیولا باطله. نتیجه میگیریم که مقدم هم که وجود هیولا بدون صورت باطل. برای ابطال دو شرط هیولا دو مرتبه دو قیاس استثنایی تشکیل میدیم. با یک قیاس استثنایی وحدت هیولا رو باطل میکنیم، با قیاس دیگر کثرتش رو باطل میکنیم. و درست همین کار رو در دلیل دوم انجام دادیم. دلیل دوم رو صورت قیاس استثنایی آوردیم، گفتیم تلازم بین مقدم و تالیش روشنه، همونطور که اینجا گفتیم روشنه، و بطلان تالی دلیل میخواد. برای ابطال تالی دو قیاس استثنایی آوردیم تا دو شرط تالی این قیاس دلیل دوم رو باطل کنیم. همین کار رو اینجا هم میکنیم. این بیان دلیل که البته هنوز کامل نشده، اما اینکه چرا این دلیل قریب به دلیل دومه اون رو بعدا عرض میکنیم. البته اینی که توضیح دادم دلیل قربش نیست، اینی که الان گفتم که اون دلیل دوم به صورت قیاس استثنایی بود، تلازمش بدیهی بود و تالیش با دو قیاس استثنایی دیگه ثابت میشد و همین وضع عیناً در اینجا برقراره، این دلیل شباهت نیست، این دلیل قرب نیست. دلیل شباهت و قرب چیزی دیگری است که بعدا عرض خواهیم کرد. خب بطلان تالی این قیاس رو باید اثبات کنیم. گفتیم که هیولا اگر بدون صورت موجود باشه یا کثیر است یا واحد است. میخوام ثابت کنیم که نمیتونه کثیر باشه. دلیلمون بر این مدعا اینه، اگر کثیر باشد عامل کثرت لازم دارد، که هر کثیری عامل کثرت میخواد. فرض اینه که ذات شی اقتضای کثرت نمی کنه، باید عاملی کثرت رو بده. ممکنه ذات شی اقتضای وحدت بکنه، ولی ذاتی اقتضای کثرت نمی کنه. عاملی باید کثرت رو به شی افاده کنه، والا خود شی واحده و با همین وحدت هم موجوده. خب پس اگر هیولا کثیر باشد عامل کثرت می خواهد، و تالی باطله، یعنی هیولا عامل کس، اگر هیولا کثیر باشد عامل کثرت دارد، اگر هیولا کثیر باشد عامل کثرت دارد. و تالی باطله زیرا که فرض اینه که هیولا عامل کثرت نداده، عامل کثرت صورت مقداره، هیولا فرض اینه که از هر دو اینا خالیه، پس عامل کثرتی نداره، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که هیولا کثیر باشد باطله، قیاس به این صورت در آمد. اگر هیولا قبل از گرفتن صورت کثیر باشد حتما عامل کثرت دارد، سلام علیکم، ولی عامل کثرت داشتن هیولای مجرد باطل است، پس کثیر بودن هیولا باطل است. این دلیل بر بطلان قیاس استثنایی اول. اما دلیل بر قیاس استثنایی دوم، اما دلیل بر بطلان تالی دوم این قیاس استثنایی اول اینه که اگر هیولا واحد باشد، این مقدم، با فرض این که همراهی ندارد، این وحدتش ذاتیشه. با فرض این که همراهی نداره، چون اگه همراه داشت ممکن بود بگیم که این وحدت به اقتضای اون همراهشه، ولی الان فرض اینه که هیولا خالیه، همراهی نداره و در این حال واحده، پس معلوم میشه که وحدت اقتضای ذاتشه. قیاس به این صورت در میاد: اگر هیولا واحد باشد، این وحدت به اقتضای ذاتش است، و اگر وحدت به اقتضای ذاتش باشد، کثرت رو حتی با وجود عامل کثرت قبول نمی کند، چون ذاتی رو نمیشه از ذات گرفت. اگر وحدت ذاتی هیولا باشه، این ذاتی رو نمیشه ازش گرفت و هرگز با هیچ عاملی نمیشه بهش کثرت رو داد. ولی تالی باطله، زیرا که میدونیم هیولا بعد از آمدن عامل کثرت کثیر میشه. پس میفهمیم که کثرت ذاتیش نیست، وحدت ذاتیش نیست. اگر وحدت ذاتیش نبود، میفهمیم که مقدممون که میگفت هیولا با فرض نداشتن هیچ عاملی واحده، اینم باطله. پس هیولا واحد هم نیست، همونطور که کثیر نبود واحد هم نبود. با این دو بیان ثابت شد که دو قسم تالی قیاس استثنایی اول باطله. یعنی به این صورت وارد بحث میشیم: اگر هیولا مجردن ان صوره موجود باشد، یا واحدن موجود است یا کثیرن موجود است، و تالی به هر دو قسمش باطل است، یعنی هیولا نه واحدن موجود است نه کثیرن موجود است، پس مقدم هم که وجود هیولا بدون صورت باطله. برای اثبات این که هیولا کثیرن موجود نیست، اینطور گفتیم: اگر هیولا کثیرن موجود باشد عامل کثرت دارد. بعد گفتیم تالی باطل زیرا که هیولا مجرد عامل کثرت ندارد، پس معلوم میشه مقدم هم که کثرت هیولاست باطل. به این ترتیب کثرت هیولا باطل شد. گفتیم برای ابطال وحدت، گفتیم اگر واحد باشد این وحدت به اقتضای ذاتشه، و اگر به اقتضای ذات باشد تخلف نمی کند و جای خودش را به کثرت نمی دهد. تالی دوم باطل است، یعنی این که جای خودش را به کثرت ندهد باطل است، زیرا که هیولا کثیر می شود. پس تالی اول باطله که وحدت به اقتضای ذات باشه. وقتی تالی دوم و تالی اول هر دو باطل شدن، مقدم هم باطله که هیولا واحد باشه. وحدت رو باطل کردیم، کثرت هم باطل کردیم، و چون شی اگر بخواد موجود باشه یا باید واحد باشه یا باید کثیر باشه، اگر وحدت نداره کثرت نداره، کشف میکنیم که اصلا وجود نداره، از هیولای به صورت وجود نداره. این خلاصه استدلال. اما حالا این استدلال چگونه شبیه استدلال اوله؟ این رو انشاءالله عرض میکنیم. استدلال دومه انشاءالله عرض میکنیم. بله مراد هیولای اونجاست. نه، هیولای اولا بعد از این که دو تا صورت بگیره میشه دو تا. نه، هیولای ثانی میشه بعدن، ولی الان این هیولای اولا که در ضمن این هیولای ثانیه دوتا شده، یکی رفته در ضمن صورت نوعیه ما، یکی رفته در ضمن صورت نوعیه هوا. اولش بله، اولش بله، ولی بعد از این که دیگه دوتا میشه دیگه. وقتی صورت آمد هیولا دوتا میشه، وقتی صورت آمد هیولایی که واحد بود دوتا میشه. عرض میکنم بله، با صورت دیگه هیولای ثانیه میشه، خودش هیولای اولاست، در ضمن این صورت در ضمن هیولای ثانیه موجوده. هیولای ثانیه یعنی مجموعه، این هیولای اولا در ضمن هیولای ثانیه موجوده، این هیولای اولایی که در اینجاست با هیولای اولایی که در اینجاست دو تا شخصن، دو تا شخصن. بله بله دو تا شخصن. اگه نگن که غلط گفتم، نه شخص واحد نیست، میگن واحد ابهامی است، واحد شخصی قرارش نمیدن. اگر واحد شخصی قرار بدن که تکثر قبول نمیکنه. تصریح دارن که هیولا واحد ابهامیه، واحد عمومیه، نه واحد شخصی. اگه واحد شخصی باشه که نمیتونه کثرت قبول کنه، واحد ابهامی است که با کثرات میسازه، مثل واحد نوعی که با کثرت میسازه، واحد جنسی که با کثرت میسازه، واحد شخصی با کثرت نمیسازه. این تصریح آقایونه. و هیولا وقتی که در ضمن دو تا جنس قرار میگیره دو تا شخص میشه، ولی هیولای اولا، ولی در این حال واحده، واحد یعنی واحد ابهامی، همونطور که فرمودید با همه صحبت سازگاره، این معنای وحدتشه. بله وحدت ابهامیش بازم هست؟ نه دیگه، وحدت ابهامیش باقی نمیمونه، بعد از اینکه تعین پیدا میکنه وحدت ابهامی نداره، کثرت پیدا میکنه، یه وحدت ابهامی از بین میره. البته در ذاتش وحدت ابهامی هست، در همون حالی هم که کثرت داره وحدت ابهامی رو داره، ولی الان که شده وحدت شخصی و وحدت ابهامی رو خودش از دست داده به تنهایی، ولی مجموعه هیوله ها رو که جمع کنید باز همون وحدت ابهامی رو داره، مجموع اشخاص هیوله ها رو که جمع کنید. پس هیوله ها کثرت قبول میکنه، اونتا به این نحوی که عرض کردم کثرت قبول. ماده ماده به شخصه، بله بعد جواب چی میدن؟ جواب میدن که هیولا اگر چه وحدت شخصی دارد ولی وحدتش وحدت ابهامی. ولی در این حال وحدت هیولا رو هم تضعیف میکنن که با وحدت صورت ما همسنخ بشه، همسان بشه، این کار هم میکنن، وحدت هیولا رو ابهامی میگیرن تا بتونه همسنگ وحدت صورت ما بشه. حالا مراجعه بکنید درسته موجود و مفارق وحدت رو حفظ میکنه، اون تا به توسط همین صورت ما حفظ میکنه، وحدت هیولا رو، وحدت صورت رو هم خود اون عقل مفارق حفظ میکنه، هیولا رو عقل مفارق حفظ میکنه منطبه توسط صورت، ولی بالاخره این صورتی که میخواد واسطه بشه، مجرای فیض بشه، این باید یک امتیازی بر هیولا داشته باشه که اون امتیاز بلفلشه و نباید از هیولا پایین تر باشه در وحدت. بنابراین اگر وحدت صورت ابهامیست، وحدت هیولا باید ابهامی باشه. وحدت هیولا رو گفتن ابهامیه، وقت تحیولا در اینی که شخصی ابهامیه، یعنی با هر صورتی سازگار. یعنی ذاتن اقتضای وحدت ابهامی بکنه، هیچ وقت کثرت ابهامی نگیره. اینو توجه داشته باشید، هر کثرتی با وحدت همسان خودش مخالفه و جمع نمیشه و با وحدت دیگه جمع میشه، مثلا کثرت شخصی با وحدت نوعی جمع میشه، کثرت شخصی با وحدت شخصی جمع نمیشه. در اینجا هم عیبی نداره، شما بفرمایید هیولا اقتضا میکند وحدت نوعی را و این وحدت ابهامی را و این وحدت ابهامی را از دست نمیده. وقتی هم کثرات شخصی رو گرفت بازم از دست نمیده چون تخالفی بینشون نیست. کسر نپذیره. چرا کسر شخصی نپذیره؟
یعنی اگر قانون وحدت همینا ثابت نشه و به این اضافه نشه قانون وحدت همینا قیاس تمام.
اگه چی نشه؟
اگر وحدت همینا ثابت نشه مطلقا جهان یه همینا اولا بیشتر نده.
بله
نمیدیم
قیاد نمیدیم. خب ما همین کار میکنیم دیگه. حیولا یکی بیشتر نداریم. نه الان میگیم اگر حیولا واحد باشد اینه نمیخواد اثباتش کنیم. اگر کثیر باشه اون اگر واحد باشه.
اگر واحد باشه
نه دیر تشریف آوردید. من اول مسئله را عرض کردم. اون قیاس استثنایی اول میگیم که اگر مجرد باشد یا باید واحد باشد یا کثیر. بعد دو تا قیاس استثنایی دیگه آوردیم که تالیا رو باطل کنیم. در قیاس استثنایی دو سوم گفتیم اگر واحد باشد این تالی فاسده دارد. در قیاس استثنایی دوم گفتیم اگر کثیر باشد. برای ابطال تالی قیاس استثنایی اول که دو تا شق داشت دو تا قیاس استثنایی آوردیم.
اگر واحد باشد مشکل داریم نمتونه بحرم کثیر بشه جزاتش استثنایی تالی کثیر شده بشه. اگر
باشه این دلیل میگه همون حیولایی که ما برامون ثابته این مجرد از صورت نمیشه. حالا یه حیولایی داریم که مجرد از صورته و اقتضا دارد وحدت رو هیچ وقت هم کثیر نمیشه، یعنی صورت جسمیه به او افاضه نمیشه و بعدم بر فرضم صورت جسمیه بهش اضافه شد عامل کثرتی پیدا نمیشه که او تقسیمش کنه. عاملی پیدا نمیشه. این اصلا از بحث ما بیرون میره. ما بحثمون در حیولاییست که موجوده. میگیم این حیولای موجود رو که داریم آیا بی صورته یا با صورته. اگر بگید با صورته که مدام ما ثابته، اگر بگیم بی صورته که این مسائل پیش میاریم. اما یه حیولای دیگری داشته باشیم که صورت جسمی رو قبول نکنه، چون اگه صورت جسمی رو قبول کرد کثرت پذیر میشه. حیولایی داشته باشیم که مجرد از صورت باشه و صورت جسمی هم بهش بدین تازه قبول نکنه، دفع کنه. این حیولای امر مجرده، اصلا از بحث ما بیرون میره که صورت جسمی رو قبول نکنه، حتی اگه بهش دادیم هم قبول نکنه. یه وقت میگید ما این حیولا رو داریم صورت جسمی بهش داده نشده، یه حرف دیگریست. ولی الان اگر وحدت ذاتیش باشه صورت جسمی هم بهش بدین قبول نمیکنه، یعنی اصلا با جسمیت سازگار نیست، یه موجود مجرده. اصلا بحث دیگه داخل در زمره حیولیات نمیشه. حیولا مجرد نیست. حیولا مجرد از ماده است ولی مجرد نوری نیست. اگه بهش صورت جسمی بدید قبولش میکنه. اما این شما فرض میکنید حیولایی که صورت جسمی بهش بدین قبول نکنه، چون اگه قبول کرد تقسیم میشه. شما میفهمید وحدتش ذاتیه، وحدتش که ذاتی بوده این صورت جسمی قبول نمیکنه. و این چنین حیولایی اصلا ما نداریم. این اسمش شما گوشت حیولا، این معنای حیولا رو نداره، چون حیولا چیزیه که قابل صورت جسمیه و تمام سبرنوعی است. ما حیولا رو اینطوری تعریف میکنیم. شما یه حیولایی پیدا شدید که نه صورت جسمی قبول میکنه نه صورت نوعی قبول میکنه، این حیولا نیست، یه چیز دیگه است، اسمش روشن حیولا. پس دلیل ما متقنه، باید به جوابی که خودمون گفتیم که قبلا هم جوابش دادیم جواب بدیم. کثرت شخصی. اگر ببینید اگر واحد باشه، یعنی واحد شخصی باشه، نه واحد ابهامی باشه. در جواب ایشون عرض کردم هیولا واحد ابهامی هست و با شطرف سازگاره. این طرف میگه اگر واحد باشه بخواد میخواد موجود بشه، اگر بخواد موجود بشه باید واحد شخصی بشه تا موجود بشه. پس در قیاس استثنای سوم میگیم اگر هیولا واحد باشه یعنی وحدت شخصی کثرت رو نخواهد پذیرفت، چون اگه بخواد موجود باشه باید وحدت شخصی داشته باشه. با وحدت ابهامی که موجود نمیشه، با وحدت نوعی که در خارج موجود نمیشه، با وحدت نوعی تو ذهن وجود میگیره، تو خارج وجود نمیگیره. موجودی که بخواد در خارج وجود بگیره یا باید با نعت کثرت وجود بگیره یا باید با نعت وحدت، اونم وحدت شخصی وجود بگیره. خارج احتیاج به وحدت شخصی داره. پس اگر ما داریم بحث میکنیم که هیولا اگر موجود باشه یعنی فل خارج باید واحد باشد، معلوم میشه که منظورمون واحد شخصیه نه واحد ابهامی. بله، هیولا واحد ابهامی است با فرض اینکه صورتی نداشته باشد، ولی وقتی صورت داره و در خارج موجوده وحدت شخصی داره. و یقرب مما سبق من حجتهم قولهم. قولهم فاعل یقرب هست، یعنی با اون حجتی که قبلا گذشت قولشون که الان میخونیم نزدیکه. اون حجتی که قبلا گذشت چی بود؟ همون حجت دوم بود. و هی قولهم لو تجردت الهیول عن السوره فاما ان تكون منقسمتن او غیر منقسمتن الى آخره، که بیانش قبلا گذشت. دلیل دوم بود که قبلا خوندیم، نزدیکه به این دلیل دوم است. قولهم یعنی دلیل چهارم. دلیل چهارمی که در اثبات این مدعا آوردن که ان الهیولا لا یمکن تجردها عن السوره، عن السوره یعنی عن السوره فی الجسمیه. قولشون در اثبات این مدعا نزدیکه به دلیل دومه. قولشون چیه؟ یعنی اون دلیل چهارمی که نزدیکه به دلیل دومه چیه؟ انها، انها مقول قوله. انها ان تجردت، اون هیولا اگه بی صورت باشه، اما ان تکون واحدتن او کثیرتن. این قضیه متصله است که مقدم و تالی داره، تا تلازم و مقدم و تالی ثابت نشه نمیشه قیاس رو ادامه داد. لذا شارح وارد اثبات تلازم میشه. این ادلا خروجه اثبات تلازم میکنه. ادلا خروجه لموجودن انهما. چرا هیولا اگر موجود باشد فی الخارج باید یکی از این دو حال داشته باشه؟ زیرا هر چی که موجود است از این دو حال خارج نیست، یا باید واحد باشد یا باید کثیر باشد. موجودی پیدا نمی کنید که موجود باشد و این یکی از این دو حال رو نداشته باشه. پس هیولا اگه بخواد موجود باشه لاجرم باید یکی از این دو حال رو داشته باشه. تلازم ثابته، احتیاج به اثبات نداره. این وهما باطلان یعنی و تالی به کلاش قیه باطل، لأنها ابطال شق اول تالی است که بازم به صورت قیاس استثنایی مطرح میشه. لأن این هیولا انکانت کثیرتن، نه لأنها انکانت مجردتن. لأنها انکانت مجردتن مقدم قیاس اول بود، حالا مقدم قیاس دوم رو همون اولین شق تالی قیاس اول قرار میدیم. مقدم قیاس سوم رو هم دومین شق تالی قیاس اول قرار میدیم. میگیم لعنه ها امکانت کثیرت هم، اگر این هیولا کثیر باشد این مقدم، فل کثرتو تستد ای ممیزن و ذالکه به سوره و تواب و حاکل مقدار و نهره. اینم تالی کثرت استدعا میکند ممیز را، چون اگه ممیز نباشد کثرتی درست نمیشود. باید بالاخره این فرد از اون فرد امتیازی داشته باشه تا باشن دوتا تا کثرت به وجود بیاد. اگه امتیاز نباشه، فقط مقابل اشتراک باشه، کثرت درست نمیشه. پس کثرت استدعا میکند ممیز را، و ممیز در هیولا به صورت و تبابع صورت کل مقدار و رهبر مقداره. هیولا به ذات مسار کثرت، یعنی قبول کننده کثرت، نه مسار کثرت نیست. ماهیت هم با همه مسار کثرته، یعنی با دارای افراده، میتونه دارای افراد باشه، قابلیت صدق بر افراد داره. هیولا رو میتونید بگید قابل صدق بر افراده، ولی بالاخره واحده، همونطور که ماهیت هم واحده. ماهیت واحده ولی میتونه در ذهن افراد کثیر موجود بشه. هیولا واحده، میتونه صور کثیره رو بپذیره، این عیبی نداره، کثرت به این معنی عیب نداره، ولی خودش کثیر باشه نه، اینو نمیتونیم بگیم. اگر خودش کثیر باشه مبتلا به این مشکلی هستیم که داریم، ولی این که صدق کند بر کثیرها عیبی نداره، همونطور که ماهیت صدق میکنه بر کثیر، یا مثلا بگید قبول میکند صور کثیره رو، خودش واحده ولی قبول میکنه صور کثیره رو، یا ماهیت خودش واحده ولی موجود است در افراد کثیره، این اشکالی نداره. این کثرت خود هیولا نیست، این کثرت قابلی، این کثرت اون صوری است که این میتونه قبول کنه، ولی خود هیولا کثیر نیست. میخوام در اینجا کثیر بودن خود هیولا رو باطل کنیم. و ذالک این ممیز در مانحنفی، تمیز در مانحنفی به صورت جسمیت و توابع صورت جسمی کلم مقدار و نحوهی، و نحوهی رو ما ناظر میگیریم به صور نوعیه که از توابع صورت جسمیه میشن، و بعد از صورت نوعیه توابع دیگری وجود میگیرن، مثل لون و وضع و چیزهای دیگه که هست، که بعد از اینکه صورت نوعیه میاد، البته قبل از صورت نوعیه وضع هم میاد، نحوهی رو بر وضع هم میتونید هم کنید، کل مقداره و نحوه مقدار که وضع باشه، یا نحوه مقدار که مثلا بگید صور نوعیه باشه، اینا هم جزء توابع صورت جسمی هست، یعنی بعد از صورت جسمی میان، اینا هم باعث تمیز هست. ولی فرض اینه که این تالی و تقدیر تجردها انها، یعنی و تالی باطلون، و فرض اینه که هیولا مجرد از این توابعه، یعنی مجرد از صورته، و به تبع هم مجرد از توابعه، هیچ کدوم از اینا نداره. پس هازا خلفون، این که در این هازا خلفون، یعنی این که در این کثرت خالی باشد از عامل کثرت، بله هازا یعنی این که در این خالی بودن از عامل کثرت کثیر باشد، تمیز داشته باشد خلفه. چون اگر بخواد تمیز داشته باشه معنیش اینه که خالی نیست، و خالی نبودن از صورت خلف فرضه، چون فرض ما اینه که هیولا از صورت خالیه. خب با این بیان ثابت شد که کثرت هیولا در خارج جایز نیست. حالا قیاس استثنایی سوم رو برای ابطال وحدت هیولا اقامه میکنیم، که مقدم وحدت هیولاست. و این کانت واحدتن، اگر هیولا بعد از اینکه موجوده واحد باشد، و الهه به همین که الان ما میخوام شروع کنیم مصنف اشاره کرده با قولش که فرموده ول وحدتو این اتصفت به هل هیولا، اگر هیولا به وحدت متصف بشه و بشه واحد، یکونو اقتضاءن لذاتها. در عبارت مصنف یکونو به اتصاف برمیگرده، یعنی یکونو این اتصاف به لحاظ اقتضاء ذاتی هیولا. شارح ترجمه کرده، توضیح داده، ضمیر یکونه رو از بین برده، یعنی عبارت رو به این صورت آورده، ای یکونه اقتضاءها لها لذاتها، که اقتضاءها لها رو اسم یکونه قرار داده، دیگه یکونه رو مشتمل بر ضمیر اتصاف نگرفته، یکونو اختزاها لها رو اسم یکونو قرار داده، لذاتها رو خبر گرفته، هر دوش درسته. یکونو اون اتصاف اقتضاء لذات الهیولا، یعنی مقتضای ذاتشه، یا اینجوری که مثلا شارح گفته، که شارح البته ربونتر کرده عبارت رو، یعنی یکونو اقتضاء الهیولا لها للوحدت اقتضاء لذاتها. خب اگر اقتضاء لذات ها باشه چه مشکل پیش میاد؟ مشکلش اینه که بلا یمکن علیهت تکثر اصلا، در این صورت دیگه لازم میاد که نتونه متکثر بشه، لان ما به ذات لا یزول، اگر وحدت ذاتی هیولاست ذاتی زائل نمیشه، پس وحدت زائل نمیشه، یعنی کثرت رو قبول نمیکنه، یعنی هیولا نمیتونه کثرت رو قبول کنه. اینم تالی. حالا شروع میکنیم به ابطال تالی، لکنها تتشثر به صبر و الانفصالات، لکن هیولا متکثر میشه هم به صور نوعیه‌ای که قبول میکنه، به صور ها، نه به صورت، نه به صورت جسمیه، به صورت جسمی تکثر پیدا نمیکنه، به صور تکثر پیدا میکنه، یعنی به صور نوعیه. ولی انفصالات، یعنی بعد از اینکه صورت جسمیه رو گرفته ولو هنوز صورت نوعیه رو نگرفته، با انفصالات تجسم پیدا میکنه. پس انفصالات البته میتونه با گرفتن صورت نوعیه انفصال پیدا کنه، ولی انفصال متوقف بر صورت نوعیه نیست. همین اندازه که صورت جسمی آمد انفصال راه پیدا میکنه. پس تکثر گاهی از طریق انفصاله، گاهی از طریق صور مختلفه، بنابراین هیولا متکثر میشه. فلا تکون واحده تن اند تجردها، پس در وقتی که مجرده واحد نیست. اینم بطلان مقدم. فلا تکون واحده تن اند تجردها یعنی با مقدم هم باطله، چون مقدم بود این کارت واحدتن. اگر این هیولای بی صورت واحد باشد این تالی فاسد رو دارد، پس نتیجه میگیر فلا تکون واحدتن، پس نمیتونه واحد باشه. این دلیل دوم بود به تمام توضیحش. اما این دلیل نزدیک به دلیل اوله، به دوم نزدیک به دلیل دومه. چرا؟ چون دلیل دوم همونطور که توجه کردید تالیش انقسام و عدم انقسام بود. لازم انقسام و عدم انقسام وحدت کثرته، لازم انقسام کثرته، لازم عدم انقسام وحدته. پس آنچه که در این دلیل چهارم تالی قرار داده شده یعنی وحدت و کثرت، لازم اونیست که در قیاس دوم تالی قرار داده شده بود یعنی انقسام و عدم انقسام. پس دلیل دوم مبنا بود برای دلیل چهارم، چون در دلیل دوم ملزوم آمده بود و در دلیل چهارم لازم آمده، و هر ملزومی مبناست برای لازم و هر لازمی متوقف است بر ملزوم. پس نمی‌بینید که این دو دلیل خیلی به هم ارتباط دارند، چون مبنای دلیل چهارم در دلیل دوم گذشته، یعنی دلیل چهارم متوقف بر دلیل قریبه به دلیل دومه. ولو توجه شدید که نظام دلیل چهارم و شکل و ریختش هم نظام و شکل و ریخت دلیل دوم بود. حالا اون البته شاره دیگه بچه قرب نگرفته، بچه قرب اینو گرفته که بچه قرب معنویه، اون فقط بچه قرب سوریه. از جهت صورت مثل همند، و دو دلیل که از جهت صورت مثل هم باشن نمیگن قریبه به همند، خیلی دلایل همشون استثنایی هست. همه دلایل استثنایی باید قریبه به هم باشن، چون صورتشون یکیه. نه، اگر دو دلیل از جهت صورت نزدیک به هم بودن، شبیه به هم بودن، نمیگن دو تا قریبه به هم. ما بیشتر دلایلی که ما تو این بحث خوندیم استثنایی بودن، ولی نگفتیم همه قریبه به هم. این چهارمی رو میگیم قریبه به دومیه، معلوم میشه به صورت توجه نداریم. و الا اگه به صورت توجه داشتیم همه قیاس های استثنایی قریبه به هم بودن، همه قیاس های اختلالی هم قریبه به هم بودن. نه، به این نظر داریم که این قیاس چهارم از قیاس دوم داره استفاده میکنه، چون مبناش تو قیاس دومه، یعنی مبنای تالیاش تالی قیاس دوم قرار گرفته بودن. و این نماقال یقرب من ما سبق، زیرا مبنای حجت اولا که البته حجت ثانیه بود، خب ایشون حجت اولا میگه، یعنی در بین این دوتا، در بین این دومی و چهارمی، اون حجت اولا این حجت ثانیه است. لان مبنا الحجت الاولا کان علی القسمت و عدم القسمه، اون حجت اولا مبنی شده بود بر قسمت و عدم قسمت، و مبنای این قیاس دوم ما که الان چهارونی حساب میشه الان لازم قسمت و عدم قسمته، یعنی مبنی شده بر لازم قسمت که کثرته و لازم عدم قسمت که وحدته، و هیل کثرتی که لازم قسمته و وحدتی که لازم عدم قسمته. بله، کثرت لازم قسمت. بله، شما همین داریم که همین، یعنی کثرت مستلزم انقسام است یا انقسام مستلزم کثرت؟ انقسام مستلزم کثرت، انقسام مستلزم کثرته. وقتی انقسام مستلزم شد یعنی ملزومه، یعنی لازم دارنده است. اون لازمه، اون پدید آمده است. اونی که پدید میاد بهش میگن لازم، اونی که پدید آورنده است بهش میگن ملزوم. ملزوم حالت علی داره. انقسام عامل کثرته، عامل یعنی ملزوم یعنی مستلزم، قسمت عدم انقسام عامل وحدته، چون منقسم نمیشه معلوم میشه واحده. خب ولی هازا قاله، این ولی هازا رو توجه کنید دو جور معلوم میکنم، هر دو جورش هم درسته. ولی هازا قاله یعنی چون این حجت چهارم به حجت دوم نزدیک بود، در جوابش مصنف راهی رو رفت که در جواب حجت دوم رفته بود، یعنی جوابش رو مثل جواب حجت دوم داد و این چنین گفت که جواب این چهارمی رو توجه میکنید که مثل جواب دومی. این یه معنی برای لحاظه. معنی دوم که بهتره، چون کثرت و وحدت لازم انقسام و عدم انقسام است، مصنف در جواب بحث رو برد روی انقسام و عدم انقسام و از این طریق جواب رو شروع کرد که دیگه وحدت و کثرت رو گذاشت کنار، رفت سراغ وحدت، سراغ مبنای وحدت و کثرت، یعنی انقسام و عدم انقسام، که بحث رو روی خود وحدت و کثرت نبرد، بحث رو برد روی انقسام و عدم انقسام که مبنا و زیربنای کثرت و وحدت هم. چون این چنین بود جواب را این چنین القا کرد. خب این مطلب ادبی بود که لحاظا به کجا برمی‌کرد. اما جواب رو عرض کنیم، جواب اینه که ما قبول میکنیم، ما میگیم تا قیاس استثنای اول که دو تالی داشت، تالی دومش باطل نیست، تالی دومش باطل نیست. یعنی گفتید اگر هیولا بی صورت باشد یا کثیر است یا واحد است، گفتید و تالی به کلا قسمه یه باطل فالمقدم مثله، ما میگیم نه، قسم دوم تالی که وحدت باشه درست، هیولا واحد، هیولا یه مجرد از صورت واحد. اشکال کردید که اگر واحد باشد باید وحدتش ذاتی باشد و اگر ذاتی شد زائل نمیشه، بنابراین نمیتونه کثرت رو قبول کنه. این رو قبول نداریم، میگیم اگر واحد شد دو جور میتونه واحد باشه، یا وحدتش ذاتیست یا وحدتش به خاطر نبود شرط کثرته، چون شرط کثرت حاصل نشده واحده. لزومی نداره که اگر چیزی واحد شد حتما ذاتن واحد باشه، واحد میتونه ذاتن واحد باشه، میتونه به خاطر نبود عامل کثرت واحد باشه، هر دوش امکان داره. به چه دلیل گفتید اگر هیولا واحد باشد وحدتش ذاتی است؟ در قیاس استثنای سوم گفتید اگر هیولا واحد باشد وحدتش ذاتی است، این تلازم ما قبول نداریم، یعنی قیاس استثنای سوم تلازمش خرابه. گفتید اگر هیولا واحد باشد، هیولا موجود واحد باشد، وحدتش ذاتی است اقتضاء لها لذاتها، اینو قبول نداریم، نه وحدتش لازم نیست ذاتی باشه، میتونه ذاتی باشه، میتونه به خاطر نبود عامل کثرت باشه. خب ما اون شق دومش انتخاب میکنیم، میگیم ذاتی نیست، چون اگه بخواد ذاتی باشه کثیر نمیشه، در حالی که کثیر شده، پس معلوم میشه ذاتی نیست، به خاطر نبود عامل کثرته، هر وقت هم عامل کثرت هم کثیر میشه. پس هیولا در وقتی که بی صورت واحده و علت وحدتش هم نبود عامل کثرته، بعد که صورت آمد، صورت جسمیه آمد، یکی از عوامل کثرت رو که انقسام باشه میاره، وقتی صور نوعی آمدن عوامل دیگر کثرت رو میارن، پس کثرت برای هیولا حاصل میشه با آمدن عوامل کثرت. پس توجه کردید که ما قیاس استثنای سوم رو قبول نمی کنیم، یعنی تلازم قیاس استثنای سوم رو قبول نمی کنیم، میگیم که قبول نداریم که اگر هیولا موجود شد و اگر هیولا واحد شد وحدتش باید ذاتی باشد، بلکه وحدتش میتواند به خاطر نبود عامل باشد. به این ترتیب وقتی وحدت هیولا ثابت شد، بطلان شق دوم تالی قیاس اول ثابت نمیشه، یعنی تالی قیاس اول باطل نیست به هر دو شقش تا نتیجه بده بطلان مقدم قیاس اول رو. مقدم قیاس اول این بود که هیولا بی صورت باشد، اینو نتونستیم باطل کنیم. دلیل شما نتونست باطل کنه که هیولا بی صورت باشه، چون تالیا باطل نشدن. در صورتی میتونست باطل کنه این مقدم رو که تالی به هر دو شقش باطل رو، شما نتونستیم تالی به هر دو شقش باطل کنیم. این خلاصه جواب. وحدت نیاز به عامل نداره. نه، وحدت نیاز به عامل نداره، با نبود عامل کثرت حاصل میشه ذاتاً.
هستش هستش عامل کثرت قبل از اینکه
نه، گفتیم اگر هیولا بی صورت موجود باشد، این هیولای موجود یا واحد است یا کثیر وجود داره. نه قبل از وجود، قبل از وجود که نبهتا داره نشسته. این هیولایی که موجوده، حالا که موجود شده، واحدن موجود شده یا کثیرن موجود شده؟
هر دوش دلیل
میخواد؟
چون وحدت بخواد داشته
باشه، چون کثیرن دلیل باشه. بله، هر دورم برش دلیل میبریم، اونتایی که دلیل عدمی میبریم اگه شما ناراحت نشید، یکی دلیل وجودی. کثرت عامل میخواد، عامل وجودی میخواد که صورت باشد یا صورت جسمی باشد یا صورت نوعیه یا چیزای دیگه، مقدار و وضع و اینا. این کثرت عامل میخواد، وحدت هم عامل میخواد، عاملش نبود عامل کثرت. بله، در مرتبه ذات ارتفاع نقیزه نیب نداره، ارتفاع نقیزه در مرتبه ذات نیب نداره. بله، مستند نیست. ایشون اشکال کردن، خواستم جواب اشکال ایشونو بدم و الا مستند نیست. وحدت مستند نیست به نبود، یعنی وقتی که اینا نباشن وحدت هست. خود این ذات هر شیء اگه موجود بشه واحده، وحدت ذاتی. بله، هر وجودی وحدت رو همراه داره، عامل وحدت خود وجوده. کثرت میاد این وحدت رو به هم میزنه، ولی اگر عامل کثرت نباشه هر وجودی واحدن موجود میشه، هر موجودی واحدن موجود میشه. اصلا وجود همونطوری گفتن مصادق وحدته، وجود مصادق وحدته. هر جا وجود بیاد وحدت میاد، مگر عامل کثرت تو این وجود باشه، مگر عامل کثرت همراه وجود بیاد که تکثر میده. بعد از اینم که تکثر داد همه وجود هم از واحد میشن که هیچ جا نمیشه وجود رو بی وحدت ببینید. ولی اون جایی که کثرت رو میبینید معلوم میشه کنار این وجودی که روی اون نوع آمده یه عوامل کثرت یا وجود گرفته. پس خلاصه مطلب اینه که وحدت عاملش همون وجودشه، لازم نیست عامل دیگه داشته باشه. ولی کثرت علاوه بر وجود عامل دیگری هم میخواد که بیاد این موجود واحد رو متکثر کنه. بنابراین ما استناد ندادیم وحدت رو به امر عدمی. وحدت مستند به وجود، البته استناد درست نیست، وحدت همون وجوده. استناد درست نیست، حالا برای اینکه مطلبی خود روشن بشه دارم عرض میکنم. وحدت مستند به وجوده، مستند به اون عوامل نفی نیست. عوامل نفی اگر نباشن این وحدتی رو که مستند به وجود سالم میدارنش، اما اگر بیان این وحدت رو از اون میبرنش. این خلاصه
مطلب.
چی رو؟ بله، همه قبول دارن، مشام قبول داره، مشام قبول داره که تا وحدت نباشه وجود نیست. حکمت متعالی این مطلب بیشتر پرورونده، ولی نه که او مبتکر این مسئله باشه. اصالت الماهیتی هم که باشن میگن شی تا شی موجود واحده، همین رو قبول دارن، وحدت مال وجوده. البته اون که اصالت الماهوی باشه وجود رو اعتباری بدونه، وحدت هم اعتباری میدونه. شیخ اشراق تصدی داره که وحدت اعتباریست، میگه از وجودش تکرر نوعش لازم میاد و هر چیزی که از وجودش تکرر نوعش لازم بیاد اعتباری است. پس وحدت و وجود هر دو اعتباری هم، چون در هر دو این قانون داره که اگر این شی موجود است وجودش هم موجود است، وجود وجودش هم موجود است، ای تکرار نوع لازم میاد. اگر این واحد است پس وحدتش هم واحد است، وحدت وحدتش هم واحده که ای تکرار نوع لازم میاد. میگه اینجور جه ها باید بگی که این وحدت هم اعتباریست یا اون وجود هم اعتباریست. قبلا بسش خوندیم، وحدت رو میشون اعتباری میدونه، وجود هم اعتباری میدونه. اونی که اصالت الوجوده وجود رو اصیل میدونه، وحدت رو اصیل میدونه. پس اختلافشون فقط در اینه که این وجود و وحدت اعتباری هن یا اصیلن، و الا این که وجود و وحدت کنار همن همه بهش معتقدن. این که وجود و وحدت کنار همن، هم اصالت الوجودی معتقده، هم اصالت الماهوی معتقده. منتها اصالت الوجودی میگه هر دو اصیلند و کنار هم، یعنی مسابقه هم. اصالت الماهیتی میگه هر دو اعتباری هند و مسابقه هم. حالا تعبیر به مسابقت نکنید، همراهی بفرمایید. بله، مسابقت در حکمت متعالی آمده، در غیر حکمت متعالی هم هست. این تعبیر ابتکاری صدران نیست. فإن لقائل أن يقول إن الوحدة صفة عقلية که تلزم وحدت، چون ایشون کثرت رو در هیولا قبول نداره دیگه، جواب رو به کثرت ناظر نگرفته، از اول رفته سراغ وحدت، چون معتقده که هیولا اگر بی صورت باشه واحدن موجود میشه نه کثیرا، که از اول تو جواب رفته سراغ وحدت. همونطور که عرض کردم آمده شرط دوم تالی رو از ابطال خارج کرده، از بطلان خارج کرده. فإن لقائل أن يقول که وحدت صفت عقلی است که تلزم لازم میاد من ضرورت عدم انقسامها، لازم میاد از این که از عدم انقسام این هیولا، عدم انقسامها، ای انقسام الهیولا، ای رو باز اینجا ایشون حذف کرده تو عبارت ما. ان الوحدت صفت عقلیتون که تلزم من ضرورت عدم انقسام. ایشون وحدت رو صفت عقلی میگیره، عرض کردم امر اعتباری میگیره، اصالت الماهویه، اصالت الماهویه یعنی اعتباریت وجود رو به اعتباریت وحدت رو معتقده. میگه وحدت صفت عقلی است، در خارج وجود نداره. تلزم من ضرورت عدم انقسام ها، یعنی از این که ما میبینیم هیولا به ضرورت تقسیم نمیشه، وحدت رو از این عدم انقسام انتظام میکنیم. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و استحالت و انقسام ها، استحاله انقسام حیولا نذاتیست، بلکه انما هی الانتفاع شرط القسمت و هو المقدار کما سبق. استحاله انقسام حیولا به خاطر ذات حیولا نیست، بلکه به خاطر نبود شرط قسمت، یعنی مقدار شماسه. و خب وقتی مقدار آمد این کثرت رو قبول میکنه، چون عامل کثرت پیدا میشه. کما سبق فی جواب الحجت الاولا، که در جواب حجت الاولا اینطور گفتیم، من ان شیء قد یمتنع لانتفاع شرطه، شیء ممتنع میشود گاهی به خاطر اینکه ذاتن باید ممتنع باشد، گاهی به خاطر اینکه شرطش وجود نداره. در ماننفی ممتنع شده به خاطر اینکه شرطش وجود نداشته، شیء گاهی ممتنع میشود لانتفاع شرطه. و علی هذا، بنابراین اتصاف هیولا به وحدت لذاتها نیست تا ممتنع شود بر هیولا تجسر، بلکه اتصافش به وحدت لغیرهاست، یعنی به خاطر نبود عامله. و هو اون غیر استحالت و انقسام هیولا لانتفاع شرط القسمت است، چون شرط قسمت رو نداره الان ممتنع الانقسام، نه ذاتا ممتنع الانقسام. خب وقت اگر چون شرط رو ندارد ممتنع الانقسام، بعد از اینکه شرط رو گرفت از امتناع در میاد و منقسم میشه. توجه کنید دستاتون تعطیله، دست بعدتون تعطیله، من این دو خط رو بخونم، ظاهرا تعطیله، حالا عرض میکنم بعدم. بعد به مصنف اشکال میشه که شما چرا وارد این مباحث شدید، شما که احتیاجی به بحث هیولا نداشتید. ایشون میفرماد درسته، ما احتیاجی به بحث هیولا نداشتیم، چون ما هیولا رو قائل نبودیم. اگر هیولا رو قائل نبودیم، تجرد هیولا از صورت و همراهی هیولا با صورت رو هم اصلا مورد بحث قرار نمیدیم، چون اینا فرع بر اینن که هیولایی باشه بعدن بحث کنیم که آیا مجرد از صورت میشه یا همراه صورته. ما که هیولا رو قبول نداریم از بحث بعدی هم فارغیم، ولی اگر میبینید ما این بحث رو مطرح کردیم ولو بی نیاز هم ازش بودیم، به خاطر اینکه بگیم این دلائل مشا خلل دارن، نه تنها اصل مدعاشون که هیولاست مختله، دلائلی هم که برای عدم تجرد هیولا اقامه کردن، خود این دلائل هم اختلال داره، خلل داره. پس ما برای این که ثابت کنیم که خود این ادله باطلن وارد بحث شدیم، ولی ما بی نیاز از این بحث بودیم، ما لازم نبود اصلا بحث هیولا رو و تجردش یا عدم تجرد در صورت مطرح کنیم. ولما بینا که لیس الجسم الا المقدار فحسبه، جسم فقط مقداره، تنها مقداره، چیزی علاوه بر مقدار نداره. یعنی حیولا و صورت نیست، حیولا و مقدار نیست، بلکه فقط مقداره. استغنینا عن البحث فی الحیولا لان این بحث عن الحیولا انما یحتاج الیه، یعنی مورد احتیاج قرار میگیره اگر قبول کنیم که جسم غیر از مقدار هست یا غیر از مقدار چیزی دارد، که دو جوره، یا غیر از مقدار هست یعنی حیولا و صورته، یا غیر از مقدار حیولایی دارد. چون اگر ما صورت رو همون مقدار بگیریم، یعنی صورت رو مقدار جوهری بگیریم، صورت رو مقدار جوهری بگیریم، میگیم حیولا غیر از مقدار هم، جسم غیر از مقدار هم دارد، یعنی علاوه بر صورت جسمی که مقدار است چیزی دیگری هم دارد که حیولاست. اگر مقدار رو امر عرضی بگیریم، میگیم جسم غیر از مقدار هست، یعنی حیولا و صورت است که غیر از مقدار است، مقدار عارض بر اونهاست. اگر قبول کنیم که جسم غیر از مقدار هست یا غیر از مقدار هم دارد، یعنی حیولا بالاخره تو صورت تو یه جسم نقش داره، اگه اینو قبول کنیم اون وقت احتیاج به بحث از حیولا پیدا میکنیم که آیا مجرد از صورت میتونه باشه یا نه. الان ما ذهب اله المشروم، پس ما بی‌نیاز بودیم. اگه بی‌نیاز بودیم چرا وارد شدید؟ الا ان القرض از این ایراد حاضر لوج فی ایراد و ذکر حاضر لوجج، قرضی که داشتیم بیان ما فیها من الصحف بوده، می‌خواستیم بیان کنیم که در این حجت سهو و اشکال بوده و این استدلال‌ها تمام نبودن. به این جهت وارد بحث شدیم. بحثمون در حیولا و تجردش از صورت جسمیه تمام شد. از جلسه آینده وارد بحث در صورت نوعیه میشیم که شیخ اشراق منکر صورت نوعیه است و صورت نوعیه رو به مخصصات عرضیه تفسیر میکنه و مشا طرفدار صورت نوعیه. دلایل اونها رو هم برای صورت نوعیه باید بخونیم و رد کنیم. ان شاءالله جلسه